اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 21 ماه اکتبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام و صبح بخیر. سرمفتش ویژه ایالات متحده ای امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از حیف و میل 19 میلیارد دلار پولهای کمک امریکا در افغانستان خبر داد. سیگار روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه ارقامی از کمک‌های امریکا را که در افغانستان ناپدید، ضایع و حیف و میل شده نشر کرد. بر اساس این گزارش، سیگار از تاریخ اول جنوری سال 2018 تا 31 دسامبر سال 2019 گزارش های خود را در مورد کمک های امریکا به افغانستان مرور کرده و یافته است که بر علاوه 15.5 میلیارد دلار که در سال 2018 گزارش داده بود، 3.4 میلیارد دلار دیگر نیز ضایع، اختلاس یا حیف و میل شده است. بر بنیاد این گزارش، سیگار از آغاز سال مالی 2002 تا 31 دسامبر سال 2019 کانگرس امریکا مبلغ 134 میلیارد دلار را در بخش بازسازی افغانستان اختصاص داده بود. سیگار در حدود 63 میلیارد دلار آن را مرور کرده و یافته است که از ماه می سال 2009 تا 31 دسامبر سال 2019 در حدود 19 میلیارد دلار کمک های امریکا به افغانستان مفقود، ضایع، اختلاس و حیف و میل شده است. این یافته ها از لابلای 111 گزارش نشر شده و 55 مورد تحقیق این اداره به دست آمده است. حکومت ایران خواستار اجرای تدابیر شدید برای جلوگیری از گسترش شیوعی کرونا در این کشور شد. سعید نمکی وزیر صحت ایران روز سه‌شنبه گفت که همه ایرانیان باید بدانند که او به تنهایی نمیتواند شیوعی کرونا را مهار کند و به گفته ای وی برای جلوگیری از گسترش شیوعی این ویروس به کمک بیشتر نیاز می باشد. آقای نمکی خواستار حمایت بیشتر مردم و حکومت برای اعمال محدودیت ها به خاطر مهار کردن موج سوم کرونا در ایران شد. این در حال است که شمار وقایع جدید کرونا در یک روز در ایران به رقم بی‌سابقه 5039 واقع افزایش یافته است و تنها در روز سه‌شنبه 322 نفر در اثر ابتلا به کرونا در این کشور جان داد. پوشیدن ماسک در تهران که بالاترین وقایع مثبت ویروس کرونا را در شرق میانه دارد، از 10 روز پیش به این سو اجباری شده بود و مقام ها گفتند که متخلفین جریمه خواهند شد. اما وزیر صحت ایران ادارات این کشور را بعدم همکاری در اجرای محدودیت ها متهم کرد و گفت کنوز هم بسیاری باشندگان تهران ماسک نمی پوشند. قرار است وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان به خاطر ملاقات با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به واشنگتن سفر کنند. مقام های آذری و ارمنی گفتند که وزرای خارجه دو کشور روز جمعه با آقای پومپیو ملاقات خواهند کرد. وزارت خارجه امریکا تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده و تا هنوز معلوم نیست که وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان با مایک پومپیو یک جا ملاقات می کنند و یا این دیدارها به گونه جداگانه برگزار خواهد شد. تا اکنون روسیه با تلاش های میانجیگری خود توانست دوبار آذربایجان و ارمنستان را به توافق روی یک آتش بس وادارد. اما با وجود این توافقات، جنگ میان نیروهای آذری و ارمنی بر منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ همچنین ادامه دارد. با شدت گرفتن این جنگ که صدها کشته به جا گذاشته، نگرانی ها از دخالت نظامی روسیه و ترکیه در این جنگ نیز افزایش یافته است. خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقجی و یک نهاد حامی حقوق بشر علیه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک محکمه امریکا اقامه دعوا کردند. جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، حدود 2 سال پیش در قنسلگری این کشور در شهر استانبول ترکیه با دست ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی کشته شد و سپس جسد وی قطعه قطعه گردید. در اقامه دعوا که روز سه‌شنبه در محکمه ابتدایی شهر واشنگتن دی سی درج شد، آمده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده بود. خدیجه چنگیز نامزد آقای خاشقجی بر علاوه محمد بن سلمان علیه بیش از 20 مقام دیگر عربستان سعودی با اتهام دست داشتن در کشتن این خبرنگار عربستانی نیز اقامه دعوا کرده است. ولیعهد عربستان سعودی اتهام صادر کردن دستور قتل جمال خاشقجی را رد کرده است. حکومت فرانسه دستور مسدود ساختن موقت یک مسجد را صادر کرد. مسجد جامع پنتین که در یک منطقه کم درآمد در حومه شمال شرقی پاریس موقع دارد، قبل از کشته شدن سامیول پاتی یک ویدیوی نفرت پراگنی علیه آقای پاتی را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده بود. به نظر می رسد که مسدود ساختن این مسجد بخشی از تلاش‌های حکومت فرانسه به خاطر سرکوب کردن مسلمانان باشد که در پی نفرت پراگنی پس از کشته شدن سامیول پاتی می باشند. سامیول پاتی که معلم مضمون تاریخ در یکی از مکتب‌های فرانسه بود، پس از آن که در یک صنف درسی کارتون‌های حضرت محمد پیامبر اسلام را به خاطر مناظره در مورد آزادی بیان نمایش داد، هفته گذشته توسط یک نوجوان اسلامگرا سر بریده شد، اقدامی که فرانسه و جهان را تکان داد. جرالد دارمین وزیر داخلی فرانسه در پیوند به گسترش افرادگرایی در میان شهروندان مسلمان این کشور گفت که فرانسه اکنون با یک دشمن داخلی روبرو می باشد. یک هیئت متشکل از مقام‌های عالی رتبه امارات متحده عربی برای نخستین بار روز سه‌شنبه در یک سفر رسمی وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که شخصاً برای پذیرایی این هیئت به میدان هوایی بونگوریون در نزدیک شهر تل ابیب رفته بود گفت که بازدید یک هیئت بلند رتبه اماراتی از اسرائیل با مردمان دو کشور، منطقه و تمام دنیا مزایای روابط دوستانه، مسالمت‌آمیز و عادی را نشان می‌دهد. امارات متحده عربی و بحرین اخیراً با میانجیگری آمریکا با اسرائیل روابط رسمی برقرار کردند. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی سفر مقام‌های بلند رتبه اماراتی به اسرائیل را یک اقدام تاریخی خواندند، اما مقام‌های فلسطینی این سفر را یک اقدام ننگین توصیف کردند. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
خب دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شدید. آن هم توجه کنید به گزارش های این بخش. آقای زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه 15 اکتبر از دوحه قطر در صحبت از راه دور با پوهنتون شیکاگو تشریحات مفصل در مورد روند گفتگوهای صلح افغانستان، موضع امریکا و چشمنداز پایان جنگ در افغانستان ارائه نمود. آقای خلیلزاد در مورد نقش ایران در روند صلح افغانستان نهایتاً گفت که ایران دوست ندارد روند صلح افغانستان موفق شود. اما پروفسور نظیف شهرانی، تحلیلگر امور جامعه شناسی، در مصاحبه با رادیو آشنا اظهارات آقای خلیلزاد را تأیید برنامه‌های کنونی آمریکا به ضد ایران می‌داند تا به ارتباط آن با مسائل صلح افغانستان. توجه کنید به این مصاحبه. آقای شهرانی، اخیراً زلمه خلیزاد فرستاده ویژه دولت آمریکا برای صلح افغانستان گفته که ایران میخواهد که آمریکا در افغانستان در یک جنگ غیر قابل پیروزی و پرهزینه مشغول باشه و دوست نداره که روند صلح افغانستان موفق شود. شما چی فکر میکنید که اظهارات آقای خلیزاد تا چی حد در مورد عدم علاقمندی ایران در روند صلح افغانستان درست و معجب باشن؟
برنامه امریکا در منطقه داره، اصلا دوام جنگ و جنگ متداوم خواسته امریکاست تا خواسته ایران بوده باشه. من فکر میکنم که این حرفای آقای خلیزاد بیشتر ارتباط داره به برنامه انتخاباتی فعلی در امریکا و همی که در چند روزی قبل تحریم خریداری اسلحه از بیرون به توسط دولت ایران که البته چندین سال قبل تایید شده بود یا پیشنهاد شده بود از طرف ملل متحد و او تاریخش ختم شد و ایرانی ها حق دارن که اسلحه اگر خواسته باشن بخرن، با وجودی که اونا میگن ما اونا خود کفا هستند، ما نمیخواییم. اما ما فکر میکنم که برنامه های امریکا بر ضد ایران و به خصوص میخواهیم که بیشتر تحریمات بالای ایران خلق بکنند و برخلاف البته خواستای ملل متحد و خواستای دیگر ممالک. از اون لحاظ من فکر میکنم یه حرفای آقای خلیل‌زاد و تایید برنامه های فعلی امریکا و ضد ایران بوده باشه تا ای که مسئله که ربطی مثبت و مسائل صلح در داخل افغانستان داشته باشه.
و در این حال قرار است که امریکا حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان کاهش بده یا کاملا افغانستان ترک بکنند. آیا با خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان ایران حضور فعالانه تر در افغانستان خواهد داشت؟
اولی که من فکر نمی کنم امریکایی ها تمام نیروهای خود از افغانستان خارج بسازن، این ناممکن است. بازم یه حرفا ارتباط میگیره با مسائل کمپاین فعلی انتخابات پیر مثل جمهوری در داخل امریکا و احیانا اگر واقعا امریکایی ها منطقه را ترک بگوین و مثل که در سالهای 1990 ترک دادن و میدان ایلا کردن، البته منطقه و مملکت دوباره به یک جنگای بسیار فرسایشی منطقوی تبدیل خواهد شد و جنگ‌های نیابتی در خود منطقه ممکن زیادتر رایج شود و در اون صورت بازم به امریکا یا به صلح در جهان فایده نخواهد داشت. و از اون لحاظ مطمئن نیستم که امریکا یا با کلی تنه را ترک بگویند. بازم یه حرفای کمپاینی داخل خود امریکا است تا مسئله افغانستان.
و اخیرا دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به هدف جلب حمایت ایران به تهران سفر کرد. به نظر شما تلاش های حکومت افغانستان برای جلب حمایت ایران از روند سال افغانستان تا چی حد مؤثر بوده میتونه؟
خب ببینیم در اواخر هر کدامی از اشخاص مطرحی و اطلاع مدلالای سیاسی افغانستان به جاهای رفتن. اشرف غنی رئیس جمهور رفت به دوحه، چون هو اونجا رفت دیگه باید حتما طرف مقابلش یک جایی بره. و از امول یادم بود که او رفت به پاکستان و بالاخره هندوستان و حالیم به ایران و حتی مجبور ساختن کسای دیگری یک مثل آقای حکمتیار هم دوباره یک سفری رسمی به پاکستان داشته باشه و در اونجا اعلان بکنه که پاکستان کشوری دوم شد. این مسائل من فکر نمی کنم مسائلی صلح و قدر رفت داشته باشه، این فقط مسائلی اما همچشمی داخلی در مابین دلالای سیاسی افغانستان هست. یکی تا چه حد کشورها به صلح پابند هستن یا طرفدار هستن اون موضوعی است که البته در آینده در عملشان دیده خواهد شد، نه در رفت آمدهای دلالای سیاسی افغانستان.
و در مجموع این سفرها در رابطه با صلح افغانستان چه چیزهایی را روشن خواهد ساخت؟
من فکر نمی کنم که هیچ چیزی رو روشن بسازه. این فقط یک سفرهایی به اصطلاح تفریحی است برای آقا و خودنمایی است. یعنی ما هم یک کسی هستیم از نه مسئله اصطلاح. نمی دانم اگر کدام چیزی اینا دستاورد داشته باشن و برای مردم و جهان اعلان بکنن ما اینی دستاورد داشتیم یا نداشتیم از هندوستان یا از پاکستان یا از ایران. و به هر حال ببینید چون جنگ ها نیابتی سل هم اگر امکان داشت نیابتی خواهد بود، اینا ممکن است آمادگی بر جنگ های نیابتی بعد از مذاکرات یعنی پایین دادن به مسئله چی بوده باشه. مذاکرات یک ماه بیشتر است که هیچ کاری تا هنوز صورت نگرفته به ارتباط سال در دوحه و جنگ ها البته زیادتر شده رفته و احتمال زیاد هم داره که مذاکرات به پایان برسه و جنگا دوام بکنه و در اون صورت اگر خصوصا امریکایی ها بخوان که قدرت خود کم بکنن یا به علاقه شان در منطقه که البته اون ممکن نیست، اما بازم ممکن است آمادگی و جنگای نیابتی بوده باشه که هر کدام میرن با در منطقه ممالک طرفدارشان است با اونا نزدیک باشن و با اونا بگوین، البته پلان سازی برای جنگ بوده باشه نه پلان گذاری برای صلح در افغانستان.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید ترمیم آثار به دست آمده از حفریات اخیر در اطراف مناره های ولایت غزنی آغاز گردیده و قرار است که به زودی در موزیم آن ولایت به نمایش گذاشته شود. ادریس وفا، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، بیان داشت که در دور سوم حفریات مسلکی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در اطراف مناره های آن ولایت صورت گرفته است، 300 اثر تاریخی به دست آمده است. از خبرنگار ما آصف حسینی میشنوید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید صدها اثر تاریخی مربوط به عصر امپراتوری غزنویان را که جدیداً از ساحات اطراف منارهای این ولایت به دست آمده توسط تیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مرمت میکنند.
یک اثر کوزه است که تقریباً 22 پارچه بود.
محمد کریم آریان یکی از انجینران وزارت اطلاعات و فرهنگ است که برای ترمیم آثار به غزنی آمده و میگوید نخست آثار به دست آمده را مورد مطالعه دقیق قرار میدهند و بعداً به ترمیم آن آغاز میکنند.
و بعد از او در مجموع تمام مشخصات جزئیات قبلی اثر مانوت میکنیم و بعد از او مرحله بعدی مشکلات اثر است. مثلا یه اثر منگ داره، نمکیات داره، گل داره، گلی سطحی داره، یه لکه داره، روغنیات داره، یه زمین چیره در خود جذب کرده، چیش قابل وقایه است، کدام مرحله اش قابل ترمیم است، چگونه پارچه یک جای شود.
محمد رحیم آریا از مسئولان نمایشگاه موزیم این ولایت بیان داشت که از جمله 148 اثر تاریخی که در نمایشگاه موزیم غزنی وجود دارد، شماری آن جدیداً در نتیجه کاوش های اطراف منارها به دست آمده است
که شامل آثار سفالی، سنگی و سرامیک است. از این جمله آثار که برنامه‌اش گذاشته شده نزدیک به 80 قلمش آثار بود که قبلا هم برنامه‌اش گذاشته شده بود و متبقی آثاری که است آثار است که طی 2 سال اخیر در حفریات صحای منارا به دست آمده، پس از اینکه ترمیم و وقایه شده به سالن نمایشگاه انتقال شده و فعلا هم برنامه‌اش گذاشته شده.
ادریس وفا، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، نیز بیان داشت که دور سوم حفریات مسلکی در اطراف منارهای این ولایت آغاز شده است. آقای وفا گفت که حفریات در اطراف منارهای این ولایت به دلیل جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی و کاوش‌های خودسر راه اندازی شده است و قرار است این حفریات برای 2 سال دیگر نیز ادامه پیدا کند.
بیشترین آثار دوره اسلامی را از این صاحب حدیث بیاریم که بیشتر از 300 آثار منقول و غیر منقول بود که آثار منقولش ما به موزیم غزنی انتقال دادیم و آثار غیر منقول در ساحه حفظ شده.
اما نیگرانی از قاچاق آثار تاریخی بین فرهنگیان غزنی جدی است. ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی هم تایید میکند که آثار تاریخی از غزنی به کشورهای همسایه قاچاق میشود. حسن رضا یوسفی، مسئول کمیته فرهنگی شورای ولایتی غزنی، میگوید گروههای قاچاق آثار تاریخی در همدستی با برخی زورمندان سیاسیون محلی در مرکز و ولسوالی‌های غزنی سرگرم پیدا کردن آثار باستانی هستند.
زمانی که میگم سیاسیون و حتی به شمول جمع به شمول ممکن وکیل باشه، باید جلوی کندنکاری و جلوی تحقیق و کاوشات از اینا در سطوح مختلف ولسوالی ها باید کم و کوتاه شود. خب یقینا که مداخلات کشورهای بیرونی در قاچاق آثار باستانی و تاریخی غزنی هویداست.
ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی میگوید نبود قطعه 012 سبب شده که از ساحات باستانی به صورت درست در این ولایت حفاظت صورت نگیرد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون شمال افغانستان از آغاز توزیع سند ملکیت برای باشندگان ولایت بلخ خبر می دهد. شیرشاه هوتک رئیس آن اداره میگوید که از مجموع 120,000 ملکیت که آن اداره در شهر مزار شهید بررسی کرده است، برای 10,000 ملکیت سند قانونی داده می شود. خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون شمال افغانستان میگوید که با توجه به کثرت نفوس در بلخ، این ولایت از 93 کیلومتر مربع به 450 کیلومتر مربع وسعت یافته که بیشتر ساحت آن غیر پلانی است. شیرشاه هوتک رئیس این اداره میگوید که هنوز هم بخشای وسیع از زمینهای دولتی و شخصی افراد در نزد زورمندان است که حکومت تا اکنون به استرداد آن موفق نشده است. آقای هوتک می افزاید که بیش از 80% زمینهای شهر مزار شریف در ساحات غیر پلانی واقع شده است که نیاز به سروی و بررسی دارند.
120,000 ملکیت ما در پلان داریم که سروی شود، بعد از عملی سروی و در حدود 80% از ساحات غیر پلانی است که زیاتر از نیاز به سند ملکیت داره و در داخل مردم که ماستر پلان بنجایده.
مقام های محلی بلخ به این باورند که توزیع سند ملکیت در کنار جلوگیری غصب زمین‌های دولتی و شخصی می‌تواند عرضه خدمات شهرداری‌ها را نیز سهولت ببخشد. شمار از باشندگان شهر مزار شریف با ستایش از این اقدام می‌گویند که در گذشته با چالش‌های زیاد مواجه بودند و عرضگاه زورمندان و غاصبان زمین به زور متوسل شده و زمین‌های آنان را غصب می‌کردند.
خب یک آرامش کلی را برای ما می‌ده و در این حال از دست اندازی‌ها، مداخله‌ها، از اینکه ناراحت است، ذهنن روان ناراحت است که کسی دیگه بالای اولی یا ملکیت که اختیارت است ادعا نکنه، این دقیقاً یک آرامش کلی برای آدم میبخشه.
سند نداشت ما رو بسیار اذیت کرد مردم. حالی که سند به دست آورده خود از این دولت برای ما سند داد، سند ملکی داد. کدام کس سر ما زورگویی کدام
مسئولان ریاست شهرسازی و اراضی بلخ میگویند که بیش از 185 هزار جریب زمین دولتی را غاصبان زمین غصب کرده و در سالهای اخیر حکومت توانسته که نزدیک به 85 هزار جریب آن را دوباره از چنگ غاصبان زمین بیرون کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و در ادامه گزارش ها، کمیسیون مناظرات ریاست جمهوری آمریکا قرار است دکمه خاموش ساختن مایک دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا را در آخرین مناظره میان این دو فعال سازد. این کمیسیون هدف از اجرای قواعد جدید در مناظره روز پنجشنبه را جلوگیری از تکرار تخطی از وقت تعیین شده ذکر کرده که در اولین مناظره بین رئیس جمهور ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن به گونه مکرر رخ داد. یلدا بکتاش واکنش های هر دو ستاد انتخاباتی به این خبر را دلبان نموده که در این گزارش با هم یک جا می شنویم.
نحوه مدیریت همگیری ویروس کرونا به موضوع اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبدل شده و گفته می شود که ممکن سرنوشت این انتخابات را نیز تعیین کند. در گرد همایی بزرگی که با باشندگان سال خورده در فلوریدا داشت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دوباره گفت که پایان همگیری ویروس کرونا نزدیک است.
My message to America's seniors today. پیامی که امروز برای آمریکایی‌های سالخورده دارم، پیام خوشبینی، اعتماد و امید است. قربانی شما بیهوده نبوده است. غلبه بر تاریکی است. ما در حال عبور از نقطه بحرانی هستیم.
با افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ را به کم اهمیت نشان دادن این ویروس متهم کرده است.
عبور از نقطه بحرانی، خدای من، این ویروس محو نشده و در حال افزایش است. همان طوری که پیش بینی شده بود در حال بدتر شدن است.
بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز، همگیری ویروس کرونا در آمریکا جان 220 هزار نفر را گرفته و این کشور را دچار رکود اقتصادی کرده است. مسئله ای که تا حد باعث جایگزینی موضوعات ایدئولوژیک سنتی شده که در صدر انتخابات های گذشته این کشور قرار داشتند. کارشناسان میگویند که موضوعات مانند تجارت آزاد، مهاجرت، بیمه صحی، تغییرات اقلیم، حق مالکیت اسلحه و حق سقط جنین همه تحت شعاع این همگیری قرار گرفته است.
این موضوعات جای خود را به کووید 19 دادند. آن موارد هنوز هم وجود دارند، اما این موضوع یک جدید است که قبلا سابقا نداشته است. و اکنون یکی از مشکلات عمده است که موضع نامزدان و این را که مردم چگونه رأی خواهند داد مشخص می‌سازد.
نحوه مدیریت ویروس کرونا توسط حکومت رئیس جمهور ترامپ به جدال سیاسی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها مبدل شده است. جمهوری خواهان با قوانین سختگیرانه از جمله تعطیلی اقتصاد این کشور برای مهار این ویروس مخالفند. در حالی که جو بایدن و سایر دموکرات ها طرفدار مسئولیت پذیری جمعی برای کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا هستند تا کسب و کارها بتوانند به حالت عادی برگردند. بایدن که در نظرسنجی های اخیر به طور چشمگیری از رقیب جمهوری خواه خود پیش است، روی این تمرکز کرده تا انتخابات پیش رو را برای ترامپ تبدیل به یک همه‌پرسی در خصوص نحوه مدیریتش در قبال همه‌گیری ویروس کرونا کند. و این در حالی است که ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ رونق اقتصادی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا را برجسته ساخته و به مردم آمریکا وعده پایان بخشیدن به این همه‌گیری و بهبود سریع اقتصاد این کشور پس از بین رفتن این ویروس را می‌دهد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رؤسای سنتی قریه ها در مناطق ناآرام غربی کامرون برای اولین بار شبکه شب نظامیان مسلح را برای محافظت در برابر جدایی طلبان ایجاد می کنند. کامرون از حاکمان سنتی که از درگیری جدایی طلبان فرار کرده اند خواسته است تا به محلات خود برگردند و در انتخابات منطقه‌ای ماه دسامبر شرکت کنند. اما همانطوری که موکی ادوین کنزیکا از یواندی گزارش می دهد، اکثر سران حکومتی به دلیل تهدیدهای شورشیان تمایل به بازگشت ندارند. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
مردم نسو در منطقه شمال غربی کامرون در شهر کنگو فریاد میزنند و تشویق میکنند. آنها بیرون برآمدند تا به درخواست بزرگان و افراد برجسته منطقهشان گوش فرا دهند و سهم مهنگو رهبر سنتیشان را در زمان برگشت استقبال بایادمندنی کنند. مهنگو بعد از اینکه 3 سال پیش 3 بار توسط تجزیه طلبان روبوده شد از منطقه فرار کرد. 2 فرزندش نیز و دلایل نامعلوم کشته شدند. در میان نزدیک به 1000 نفری که برای شنیدن افراد برجسته آمده بودند، دروت یگون یکی میگوید که آرزو دارد که فون یا حاکم سنتی خود را ببیند.
هنگامی که گروه مصالحه گفتند فون برمیگردد، ما فقط کمی آرامش در کمبو احساس کردیم. زیرا وقتی بدون فون یا حاکم خود در آنجا بودیم، درست مثل این بود که بگوییم کودک در آنجا توسط شیرها محاصره شده است. بنابراین اگر او سرانجام بیاید، مطمئن استیم که صلح در کمبو باز خواهد گشت. او پدر همه مردم کمبوست.
یگون گفت او طرفدار جدایی طلبان است که برای ایجاد یک کشور انگلیسی زبان در کامرون می جنگند، نه اینکه به مکانها و افراد برجسته‌ای که فقط برای ترویج سنت ها و فرهنگ افریقایی در آنجا هستند حمله کنند. اما اندکی پس از آن که بزرگان نسو افراد قابل توجه مردم را به استقبال رؤسای خود دعوت کردند، گروه های جدایی طلب در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازگشت رؤسا هشدار دادند. دوناتوس کونوز که ادعا می کند سخنگوی مبارزان جدایی طلب در منطقه شمال غربی است، میگوید که رؤسا به عنوان مخبر اردو عمل میکنند.
رؤسای قریه‌ها و افراد برجسته که از مناطق انگلیسی زبان و مناطق فرانسوی زبان و ویژه یاوندی پایتخت کامرون فرار کردند، در صورت بازگشت کشته خواهند شد. او میگوید که رهبران به خاطر فرار از اردوی کامرون کمک دریافت کردند که به گفته او اردو دشمنی است که همه انگلیسی زبانان باید علیه آن بجنگند.
جان اوم اکو رئیس سنتی قریه جنوب غربی بواسا میگوید که آماده رویارویی با جدایی طلبان است. او میگوید که برای محافظت از منطقش افراد برجسته و تمام فرماندهان محلی خود را مسلح کرده است.
من یک گروه قوی را تشکیل دادم که بیش از 100 جوان آمده ایستادن و رویارویی با افراد انبا هستند. آنان آمدند و قسمت هایی از منزل خودم را به آتش کشیدند. آنان با 2 دختر رفتند و 2 هفته در کنار آنها در بوته‌ها ماندند. آنان بر دخترها تجاوز کردند. آنان را شکنجه کردند و آنان با زخم‌های در سراسر بدن خود بازگشتند. آنان دوباره آمدند و این افراد اموال را از روستایی ها تصرف کردند.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، بحران جدایی طلبی در این منطقه به 4 سال خود رسیده که منجر به کشته شدن حداقل 3000 نفر و آواره شدن 550000 نفر تا کنون شده است.
خب دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.